جلسه 11 اصول فقه کاربردی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. قرار ما بر این بود که مواردی را از فقه انتخاب کنیم که در اونها برخی از نهادهای اصولی یا قواعد اصولی به کار رفته، یا حتی نهادهای فقهی و قواعد فقهی. امروز وعده دادیم که از متن مبانی تکمله المنهاج مسئله 415 صحبت کنیم. مسئله اینه که دیت و جنایت ذمی و ان کانت خطأ محضا فی ماله دون عاقلته و ان عجز عنها اقلها الامام علیه السلام. من رو تلفظ اقله شک دارم. اقله یه لحظه. بله، بله، اقله ها درست خوندیم. خب ببینید، من توضیح بدم تا بعد استفاده خودمونو ببریم. مسئله از این قرار هست که در شریعت مطهر اسلام اینجوری آقایان فرمودن که ما نهاد داریم به نام نهاد عاقله، به این معنا که اگر کسی خطأً کاری انجام داد، جنایتی انجام داد، نه اتلاف مالی ها، مسئولیت مدنی نه، در همین بحث به اصطلاح جزا، اگر نسبت به کسی خطایی کرد، عاقله او یعنی بستگان پدری او مسئولند که بهش میگن عاقله. البته این مسئله در دورانهای اخیر محل بحث و گفتگو واقع شده. خب برخی ها هنجار شکنانه همینطور غیر منضبط ژورنالیستی مطالبی رو گفتن و به نظر من برخی هم نه، نباید اینجوری تعبیر کنیم، تلفظ کنیم رو دغدغه هایی که دارن، از جمله این که میگن این در نظام قبیله ای بوده و خب الان دیگه ما همچون نظامی نداریم. چرا؟ الانش هم شما برید تو عشایر عرب، عرب عراق مثلا، یمن یا جاهای دیگه، این نظام هست، یک تکافل قبیله ای، یعنی قبیله در واقع خودشو در مقابل فرد قبیله مسئول میبینه، چنان که اگر منافعی هم داشته باشه به قبیله برمیگرده. خب این الان در نظامی که هیچ وجود نداره چنین تشکیلاتی، مثل ایران، مثل کشورهای دیگه، چجوری ما اینو قائل بشیم؟ در مقابل خب برخی ها اصرار دارن، حالا گاهی جسارت هم میکنن، حتی کی هم میکنن، و گاهی نه، جسارت هم نمی کنن، میگن بالاخره عاقله مسلمه. منتها خوب نکته ای که هست اینه که آیا ما الان در جمهوری اسلامی در این 40 سال آیا مورد داشتیم من از برخی از قضات یه زمانی پرسیدم یا دوستانی که مطلع بودن گفتن فقط یک مورد ما پرونده داشتیم که در قم قاضی قم حکم کرده به زمان عاقله و اونم نپرداخته. دادگاه هم که معمولا پیگیری نمی کنن، دنبال کنن تا اجرا بشه، اونم قبول نکرده نپرداخته. از این جهت من حرفم اینه که باید دقیق بررسی بشه، هوشمندانه، عالمانه، با رعایت همه هنجارهای فقاهت، البته نگاهی هم به اقتضاعات، ظروف و شرایط هم بشه. اگر جایی هم خواستید از قول من فضلا نقل کنید، به همین نحو کاملش نقل کنید و الا نقل نکنید، چون بلا فاصله داوری ها شروع میشه و شاید ما لطمه ای نبینیم، ولی اونهایی که خدای نکرده آلوده به قضاوت های نابحق میشن، خب حیفه، درست نیست. ولی الان فرض ما بر اینه که ما نهاد عاقله رو پذیرفتیم، مسلم در شریعت داریم، فرض ماتن محتمل ما اینه دیگه. منتها بحثی که هست اینه که نظام عاقله در اهل ذمه نیست از نظر شریعت مطهر، یعنی یهودیان، مسیحیان و بنا به وجهی مجوسیانی که در ذمه اسلام زندگی میکنند شخصا باید مسئولیت دیه‌شون رو بپذیرند. نظام عاقله در اهل ذمه نیست. این همین است که در مسئله 415 آمده، دیت و جنایت ذمی و انکانت خطعاً محضا فی مالهی دون عاقلتهی. خب حالا ممکنه ذمی نداشته باشه، فقیر باشه و یک جنایت خطعی ازش صورت بگیره و این عجز انها، اگر عاجز بود، عقلها الامام علیه السلام. امام میشه عاقلش، امام میپردازه. حالا اینجا در متن اومده علیه السلام. خب اگر علیه السلام باشه، در فرهنگ شیعه برای غیر معصوم نمیگن و نگیمم سلام الله علیه، علیه السلام رو نگه داریم برای معصوم، یه مرزی بین معصوم و غیر معصوم بگذاریم. اینجا داره علیه السلام متن آقای خویی، ولی قاعدتا منظور ایشون از امام یعنی امام المسلمین، اونی که زمام امور مسلمین رو داره، ولو امام معصوم نباشه. من احتمال دارم این علیه السلام رو ویراستارهای درس آقای خویی، یعنی کسانی که مبانی رو مثلا درست راست کردن، بالاخره خود آقای خویی که این کارا نکردن، که اونا فکر کردن این امام امام معصومه، یک علیه السلامی بهش اضافه کردن. مثل علیه السلام هایی که تو مغنی هست، دیدم بعضی ها گفتن ابن هشام شیعه بوده چون علیه السلام داره بعد از اسم امام. خب حالا این درست نیست، گاهن نساخ شیعه بودن، الحسن و الحسین رو دیدن علیه السلام هم اضافه کردن. این هم خودش یه مطلبی شد ها، که امام وقتی گفته میشه سری نریم سراغ معصوم. البته حالا همینجا بگم اینو، چون میخوام رد بشیم رو این کلمه، خیلی بحثه که در روایات وقتی به طور مطلق میاد آیا امام معصومه یا نه، چون این کلمه بسامد زیادی در متون دینی داره، در نصوص دینی داره امام. بنده هم مفصل جمع آوری کردم از قدیم راجع به این کلمه، منتها هیچ وقت هم فرصت نکردم که این رو بررسی بکنم، یعنی جمع آوری بشه. مثلا اگر گفته بشه که اگر هیچ قرینه‌ای نباشد مراد امام معصومه، ولی خیلی وقتها هم قرینه داره، مثل امام المسلمین مثلا، امام نمیدونم اسلام، اینا اگر باشه دیگه منظور امام معصوم نیست. و در مانع نفی اصلا روایتش امام المسلمین داره که دیگه وجهی برای این علیه السلام نیست جز وقتی که اراده معصوم شده باشه. خب پس مسئله ما دو تا شق داره. شق اولش اینه که معاقله ای در اهل ذمه وجود نداره، نظام عاقله. اگرم عاجز بود امام عهده‌دار میشه. یه مطلب این، اینم شق دومش بود دیگه. یه نکته سومی هم هست اینه که اونم باعث شد که من این مسئله رو انتخاب کنم اینجا بیارم. اگر ذمی عاقله مسلمان داره، مثلا بنی اعمامی داره همه مسلمانند، آیا می شود گفت که اینجا که یک طرف مسلمان هست اینجا عاقله برقرار میشه؟ ما چه کار داریم که خود جانی ذمی بوده؟ ما کار داریم که عاقلش مسلمانه، بگیم که این عاقله بپردازه دیگه امام عهده‌دار نشه. مرحوم آقای خویی از کسانی است که میگه نه، دیگه وقتی بنا شد نظام عاقل معنا پیدا نکنه دیگه تفاوت نمیکنه که حالا عاقل مسلمان باشن یا غیر مسلمان. خب این پس اصل مسئله. حالا ببینیم که از چه نهادهایی جناب آقای خویی استفاده کرده، چه نهادهایی رو میتونیم استفاده کنیم و آیا استفاده ایشون درسته یا نادرسته. میخوام تمرین کنیم دیگه، کاربرد دیگه. راجع به قسمت اول که اگر نظام عاقل نیست، روایت داریم، صحیحه ابو ولاد رو داریم از امام صادق علیه السلام که آقا میفرمایند لیس فیما بین اهل ذمه معاقله فیما یجنون، در بین اهل ذمه نظام عاقله نیست در جنایاتی که انجام میدن، من قتل او جراحته. خب پس اگر عاقله نیست کی میپردازه؟ انما یؤخذ و ذالک من اموالهم، از اموال خودش برمیدارن، از اموال خودشون برمیدارن. فان لم یکن لهم مالون، اگر مالی نداشتند، رجعت الجنایت و علا امام المسلمین، جنایت متوجه امام مسلمین میشه، متوجه میشه یعنی او باید بپردازه، او باید بپردازه، امام المسلمین باید بپردازه. لأنهم یعدون الیه الجزیه، چقدر قشنگ، مگر اهل ذمه جزیه نمی پردازن؟ بهتون عرض بکنم اصلا قوام ذمی بودن به جزیه پرداختنه. خب چطور جزیه شون میره میرسه به امام المسلمین؟ اگرم مشکلی پیدا کردن امام المسلمین باید وارد صحنه بشه. یه قانون داریم که من له القنم فعلیه القرم، کسی که براش غنیمت هست قنم، غرامت هم مال اوه، هر که سودی میبره خب ضررم باید او متوجه بشه. لأنهم یعدون الیه الجزیه، که همینجا یه قانون فقهی ممکنه کسی، همون که عرض کردیم تعبیر قشنگیه به نظر من، که من له القنم فعلیه القرم، وقتی امام الان همینجا اگر اهل ذمه ارثی داشته باشن که نوبت به مراتب آخر برسه امام میشه وارث. امام وارث من لا وارث له. طبیعتا اگر وارث من لا وارث له خسارتی هم بزنه، نداشته باشه بده یا بمیرد، یعنی نشه از مالش برداشت، امام میپردازه. در واقع امام یک مرکزیه، یک خزانهیه که هم وارد میشه بر او و هم خارج میشه از او. حالا اینجا یه دقتی هم هست که منظور از امام یعنی نهاد بیت المال که مال مسلمینه، یا نه اصلا نهاد امامت خودش مالی داشته باشه. میدانید که در اسلام ما یه نوع اموال داریم که اموال شخصیه، مال افراد، زید، عم، تقی، نقی. یه نوع اموال داریم که مال عموم مسلمینه که میگن بیت المال. یه نوع اموال هم داریم مثل انفال، مال امامه. انفال رو با بیت المال به معنای مال همه مردم اشتباه نگیرید. بعضی چیزا میره در بیت المال، مال عمومیه و باید تو مصالح مردم هم مصرف بشه. اما بعضی از چیزا میره در بیت الامام. حالا در اصل غیبت بگیم، اگر اصل حضور باشه که خیلی روشنه، لاینش هم اصلا جداست، سهم امام از سهم مردم جداست. اگر اصل غیبت باشه بگیم تبدیل میشه به بیت المال، یا نه باز میرسد به کسی که امامت مسلمینو داره. حالا نگیم امامت های باطل، امام جائر، بگیم امام حق مثل ولی فقیه، فقیه حاکم باشه. ابتنا همه بحث و گفتگو داره تو بحث اقتصادی اسلام. اینا فکر نکنید راحت بحث شده، روشن شده. چرا؟ یه سری بحثا شده و یه سری بحثا مانده. حالا من شما رو تو این کوچه فرعی نبرم، با اینکه خودش کوچه اصلیه، خیابان اصلیست، ولی تو بحث ما کوچه فرعیه. حالا ما اصلا از همین روایت ابو ولاد استفاده کنیم که نه، میره میرسه به امام، میشه بیت الامام. همونطور که جزیه میره میرسه دست امام، و امام اگر هر جا مصلحت ببینه خرج میکنه. جالبم هست باز اینم بگم، این که میره در بیت الامام بحثی است که یعنی ملک شخص امامه یا ملک شخصیت امامه، ولذا بعدش میرسه به امام بعدی، نمیرسه به وارثان امام اگر امام معصوم نباشن. بیت الامام امام صادق میرسه به امام موسی بن جعفر علیه السلام، اما نمیرسه به بقیه فرزندان امام صادق. اینم خودش بحثی داره که باید بشه و از ادله میشه اینو در آورد. در هر صورت در این روایت میگه دیه شخص ذمی رو امام میپردازن اگر مالی نداره، ولذا مثلا بود که و این عجز انها اقلها الامام علیه السلام. خب اینجا ما یه قانون استفاده کردیم، داریم دنبال قوانین میگردیم. قانون این بود که چون جزیه رو به امام میدند و این غنیمت در واقع مال امامه، غرامت هم باید امام بدن. به نظر میرسه که بشه از این یه قانون عامی استفاده کرد. من اینجا میخوام تو درس امروز روش شناسی استفاده تعمیم از تعلیلی که امام دارند. امام فرمودن لأنهم یعدون الیه الجزیه، پس چون جزیه رو به امام المسلمین میدن، غرامت هم امام المسلمین میپردازه. آیا میشه از این تعلیل استفاده کرد؟ یا نه، یا این فقط به درد مورد خودش میخوره. عجله نکنید، من میرم جلو بعد بر میگردم. بحث مهمی هم هست و اصلا همینجا شما باید حدس رو بزنید که استفاده تعمیم و توسعه از تعلیلی که امام احیانا در یه مورد خاص میارن به چه نحوه باید باشه. روش شناسیه، یادداشت کنید، روش شناسیه فهم موسع، چون برگشت به فهمه، روش شناسی فهم موسع از تعلیل های وارد در موارد خرد. چقدر قشنگ میشه یه مقاله ای، حتی یه پایان نامه ای، که کسی اینو روش شناسی بکنه، هنجارهاشو در بیاره، موانعشو در بیاره، بعد 20 مورد 30 مورد که علما فهم موسع داشتن بیاره، چند مورد که نه فهم موسع نداشتن بیاره، بعضی خطاها رو بیاره، اونایی که خطا کردن که فهم موسع نداشتن، یا خطا کردن ناموجه فهم موسع داشتن. اینا چیزاییست که میشه کار کرد. خب ادامه میدیم تا بعد بعضی مشکلاتم رو بگم. در ادامه عرض کردم این مسئله مطرح میشه که لوکان لزمی عصبتون من المسلمین، اگر زمی مثلا بنی اعمام مسلمان داره، آیا بازم میگیم امام بپردازه یا دیگه میریم سراغ سراغ مسلمان ها؟ چون جالب اینه که همین هم ارث میبرن از اون زمی، خب اینا بپردازن. فهل یعقلون ان، آیا اینا میتونن عاقلش باشن؟ یعنی باید عاقلش باشن؟ آقای خویی میگه از ظاهر بل المقتوع به عدمه، نه ظاهر بلکه قطعی اینه که امام باز عاقله هست نه اینها. چرا؟ اینجا رو دقت کنید، هی داریم وارد نزدیک میشیم به بحثایی که داریم. یکی اولویت قطعیه، اولویت قطعیه به این معنا که عصبه کفارش عاقلش نیستند، لم یعقلوا ان، عاقلش نیستند. چطور مسلمان ها عاقلش باشند؟ یا للعجب، یه ذمی یه خطا کرد، اولا خب بد کاری کرد، خطا کرد، خب حالا کرد، فرض کنید بنی اعمام مسلمان داره، بنی اعمام کافر هم داره، بریم یقه بنی اعمام مسلمان رو بگیریم، بگیم دادگاه بره بگیره، بگه مثلا دیه مقتول رو شما بدید، بنی اعمام ذمیش هم بگن و بخندن و هیچ، این درست نیست. این اولویت، وقتی عصبه کافر لم یعقلوا ان، عصبه مسلمان باید عاقلش بشن ابدا. این اولا. ثانیا دقت کنید ببینید، ثانیا همین روایتی که خواندیم الان، امام گفتن که انما یؤخذ ذلک من اموالهم، فقط از اموال خودشون، اگرم نداشتن امام، یعنی حصر، حصر با انما، حصر با انما، انما یؤخذ ذلک من اموالهم، و اگر مال نداشتن از امام المسلمین. خب این حصره، شما دارید یه نهاد سومی اضافه میکنید، میگید عصبه مسلمان، این خلاف حصره، به تعبیر آقای خویی اطلاق الحصر، یعنی این حصر اطلاق داره، اطلاقش هم اینه که چه ورثه مسلمان چه عاقله مسلمان داشته باشه، این ذمی چه نداشته باشه، هر دو فرض رو شامل میشه و در هر دو فرض امام دارن میگن که خودش بده نداش امام میدن. اصلا صحبت از عصبه مسلمان نمی کنم. من اضافه کنم به فرمایش آقای خوبی، ببینید این مسئله اولا یه مسئله مبتلا بهی بوده، مخصوصا زمان امام که بودند اهل ذمه زیاد بودند تو ممالک اسلامی زندگی میکردن. جنایت خطا هم که از هر کسی سر میزنه، از هر کسی سر، حالا قتلش کمتر سر میزنه ولی بعضی کارهای دیگه سر میزنه. اهل ذمه عموما داشتن عصبه مسلمان، بالاخره اینا قاطی بودن، یه عده‌شون مسلمان بودن یه عده‌شون کافر بودن، در عین حال امام هیچ صحبت از اون نمی کنن. به طور مطلق میگن خودش یا امام، امام مسلمی. پس اطلاق الحصر هم اقتضا میکنه که بگیم ورثه مسلمانش نباید بپردازند. انصافا خیلی فنی، خیلی مرتب، قابل فهم، قشنگ، من نمیخوام دفاع کنم، بعضی اشکالا رو الان میگیرم به فرمایش ایشون تعلیقه داریم ما، ولی منصفانه بخوام بگیم مطلب رو ضابط است. خب ببینید، از همین قسمت اولویت قطعیه شروع میکنیم. اولویت اصل این که بعضی وقتا در شریعت مطهر ما اولویت داریم که بحثی نیست. مثال کلیشه‌ایش اون آیه قرآن هست، لا تقل لهما اف، به پدر و مادر حتی لفظ که آزار دهنده باشه، مثل اتزجرو یا به فارسی از شما بدم میاد، از شما خسته شدم، شما پیر شدید منو خسته کردید، متنفرم از شما، خدای نکرده. بعد علما میگن خب به طریق اولا دلالت میکنه که پس پدر مادر رو نباید زد، نباید کشت، نباید چی کرد، نباید چی کرد. اصل اولویت درست، اصل اولویت. حالا گاهی هم قید اولویت قطعیه میارن، اولویت قطعیه. منتها فضلا در اولویت قطعیه دو تا فهم شرط، یعنی ما باید اول دو چیز رو بفهمیم تا به اولویت تن بدیم. یکی بفهمیم ملاکی که در مقیس علی، اولویت تهش قیاسه، قیاس اولویت، اصل ملاک حکم رو بفهمیم در خود همون مورد نص. یعنی وقتی قرآن میگه لا تقل لهما اف، بفهمیم ملاک این حکم چیه، ملاک حکم در خود مورد نص بفهمیم. اخیراً یه بحثی من داشتم در تصدی زنان که تمسک شده بود به الرجال قوامون علی النساء، بعد گفته میشد که خب این آیه مال خانواده است نه تصدی مناسب اجتماعی. بعد گفته میشد که خب اگر زنان در امور خانه مردان برشون قوامند، آیا در پست‌های اجتماعی زنان میتونن قوام بر مردان باشن؟ اولویت قطعیه. البته ما نپذیرفتیم، بس کردیم، مفصل صدا هست، خواستید گوش کنید، برگه هم هست، ولی خواستم یه مثال جدیدی زده باشم برای بحث. پس باید اول در خود مورد ملاک رو بفهمیم، بعد بفهمیم این ملاک در مقیس، یعنی همونی که ما میخوام حالا استفاده کنیم، اونجا هم وجود داره. لذا اگر یکی از این فهمها مختل شد، دیگه اولویت قطعیه معنا نداره. این خیلی طبیعیه. حالا میام در مانحنفی. در مانحنفی وقتی شما میخواد بگید که وقتی نظام عاقله بین ذمی و ذمی نیست، جانی ذمی، عاقلش هم ذمی، به طریق اولا بین مسلمان و ذمی نظام عاقله نیست، خب باید بفهمیم به چه ملاکی بین ذمی و ذمی نظام عاقله نیست ولی بین مسلمان و مسلمان هست. اینو اول باید بفهمیم ملاکشو، به چه ملاکی بین ذمی و ذمی نظام عاقله نیست. مثلا شارع میخواد ذمی جانی رو مجازات کنه، بگیم نظام عاقله برای کمک به جانی بوده، جانی خاطی البته نه جانی عامد. شارع نخواسته این لطف رو در حق ذمی بکنه، لذا گفته اگر یه ذمی جنایتی کرد، دنگوهو نرم، به خودش منوطه، من کار ندارم، مجبور میکنم خودش بره پیدا کنه بیاره. خب این یه احتماله، یه احتماله. آیا میتونیم قسم بخوریم بگیم ملاکش اینه؟ ملاکی که بعد روش حساب بار کنیم، حساب بار کنیم و بعد بگیم این ملاک دیگه وقتی مسلمان باشند، این ملاک وقتی که عاقلش مسلمان باشند بازم این ملاک هست. اصلا میخواد بچزون جانی رو، برای چزاندن نظام عاقله رو قیچی کرده. خب اگر این طور باشه، البته اینم باشه، میشه تساوی، نمیشه اولویت. آقای خویی میگه اولویت. حالا جالب، ببینید انسان گاهی تعجب میکنه از بزرگان، اینه که کسی داره این حرف رو میزنه که میگه ما ملاکات احکامو نمیفهمیم. یه دفعه بنده این حرف رو میزدم که معتقدم عقل ما به برخی از ملاکات پی میبره و قانون ملازمه رو هم ما قبول داریم، گرچه قانون ملازمه معناش نیست که ما ملاکات احکام رو میفهمیم، احکام مکشوف رو. ما از قانون ملازمه در کشف احکام استفاده میکنیم، نه در احکام مکشوف. اینا رو دیگه تو فقه و عقل ببینید. ولی اجمالاً بنده دیگه معروف هم هست بین دوستان که معتقدم عقل ملاکات رو میفهمد و از این طریق گاهی میتونیم به حکم شرعی برسیم. اما کسی داره امروز با ما این حرف رو میزنه که میگه ملاکات احکام قابل فهم نیست. شاگرد محقق اصفهانیه، اصفهانی هم میگه ما نهایتا مقتضی رو بفهمیم، موانع رو که نمیفهمیم. و کسی داره این حرف رو امروز میزنه که میگه قاعده ملازمه کبرایی است که یک شغرا نداره. همه اینا تو فقه و عقل هست. ببینید حضرت آقای خویی، شما دیگه نباید دم از اولویت بزنید، حتی اینا نباید از الغای خصوصیت، اینا اشکالات فکر اینهاست، از مناسبات حکم و موضوع صحبت کنن. نگید اون به ظهور عرفی برمیگرده. اینا دیگه ظهور عرفی هم در وقتی که میخوان توسعه بدن نباید قائل بشن. حالا اینا متاسفانه بحثایی است که همش مفصل بحث میخواد و حتی ما خوشبختانه بحث کردیم، حالا کسی آثار ما رو بره ببینه. اینا رو میگم که زودی بس قضاوت نکنن، فکر کنن یه مسئله که ما صدها ساعت روش تعامل کردیم فکر کنم فکر نشده، بعد بخوام با یه فکر چند دقیقه ای جواب بدم. به هر صورت حالا عذرخواهی میکنم اینجور من حرف میزنم. چه اولویتی؟ اولویت وقتی هست که کسی قائل بشه به فهم. حالا یه چیز دیگه، اینو تو بحث ارث نگاه کنید، اگر کسی قائل بشه که ذمی ارث نمیبره از مسلمان ولی مسلمان از ذمی ارث میبره، لذا عصبه مسلمان ارث میبرن. اگر بگیم با وجود عصبه مسلمان عصبه کافر دیگه ارث نبرن، خب دیگه اصلا همه چی به هم میخوره. البته ببینید کتاب الارث، من نمیخوام الان چیزی نسبت بدم، فقط طرح بحث میخوام بکنم چون بعضن هم اختلافیه. اینجا فضلات من دوست ندارم زودی بگذرم، برای اینکه بحث اولویت بحثی نیست که یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد فقیه باش درگیر باشه. یه بحثی است که خیلی وقتا پیش میاد. اگر ما در کار فقهمون به یک روش روشن نرسیده باشیم، همین میشه که میبینید یه جایی سخت وای میسیم، اولویت رو قبول نمی کنیم، یه جایی اولویت رو قبول میکنیم. در بحث این که اگر خونی کمتر از درهم باشه در نماز معفوه، گفتن حالا اگر مثلا خون باشه با یک کمی آب بازم کمتر از درهم باشه، بعضی گفتن به اولویت قطعیه معفوه، وقتی خون نجس کمتر از درهم معفوه، خونی که کمی آب بهش رسیده، تازه هنوزم به درهم نرسیده، آب خونه به طریق اولا معفوه، خون معفوه، آب خون معفوف نباشه، مرحوم آقای خوبی میفهمن چه اولویتی. این صرف استحسانه، صرف استحسانه. و خب حرف به نظر ما درست هم هست، چون ما ملاک که نمیفهمیم چرا، یعنی اونجا ما هم قبول داریم. من دیدم علما جاهایی که یک فقیه یک مورد رو قیاس اولویت میگیره، فقیه دیگه صرف استحسان میگیره، محض استحسان میگیره. اینجا به نظر ما جای اولا آقای خویی نباید بگند، ایشون نباید ادعا کنند. کسی که ملاکات احکام رو میگه ما نمیفهمیم. ثانیاً اصلا مثل ما هم که اولویت رو قبول داریم جاهای البته نادری، اینجا واقعا نمی فهمیم. عرض کردم هر چه آدم عقلش رو وجب کنه برسه به اینکه شاید شاره میخواسته یه قدری ذمی رو بچزاند، مثلا البته شاره که با کسی دشمنی نداره، اینا تلفظات ماست و ای کاش نباشه، اما این نهایتا یه ظنه، یه گمانه. خب اینجاست که آقایان در ادعای اولویت میخواد اصلا اسمش بذاریم روش شناسی فهم اولویت. اونجا بود روش شناسی فهم تعمیم، اونجا فهم تعمیم لازم نیست به اولویت باشه، اونجا ممکنه به تساوی باشه. حواستون باشه اون قصد قبلی روشناسی فهم تعمیم ممکنه به اولویت نباشه، به مساوات باشه، اما این الان روشناسی فهم اولویته. همین جام اگر کسی اینو برداره کار کنه جمع و جورش بکنه، کیا میتونن از اولویت دم بزنن، کیا نمیتونن دم بزنن، کجاها دم زدن اشتباه کردن، کجاها نزدن میتونستن بزنن، مخصوصا بره تو فقه سیاسی اجتماعی خیلی کار خوبی میشه. بنده باشم فضلا و وقتم اجازه بده میرم دنبال این بحثا. اگرم بخوام پایان‌نامه بنویسم، اگر بخوام مقاله بنویسم، ای کاش این مجلات ما که خوشبختانه واقعا نعمتیه، من حالا مناسبت شد میگم، از آثار خوب این 40 سال بعد از انقلاب یکی از برکات همین نشریات وزین و سنگین، البته در کنار بیشماری از نشریات موهون و سبک، اما ما خیلی نشریات خوبی داریم. بنده خودم در بعضی هاش مدیر مسئولم، در خیلی هاش عضو هیئت تحریریه هستم، برخی هاش ارتباط علمی دارم، ارزیابی یا مقاله میدم. بیننا و بین الله از تراث، از نعمتهای خوبی است که الان نسل جوان ما داره. مطالعه هم کنید، مخصوصا افرادی که میشناسید، اینها حرفهای نامربوط نمیزنن. اگه مقاله میدن، مقاله دانشجویی نیست که دانشجوشون نوشته باشه اینا یه نگاه کرده باشن، نه، خودشون کار کردن به اسم خودشونه، یا اگرم دانشجوشون نوشته کنترل میکنن. شما گاهی یه موضوع رو که در عرض مثلا 2 ساعت میخونید در یه مقاله مثلا چقدر وقت برده میشه، من که گاهی وقتا مثلا 40 دقیقه، نیم ساعت طول، بیشتر طول نمیکشه، حالا بگیم خیلی کسی با احتیاط بخونه و اوائل کارش باشه 2 ساعت، مقاله‌ای که طرف 1 ماه زحمت کشیده، 20 روز زحمت کشیده، یه فاضل بزرگ نوشته. بعضی از مقالات هست خیلی بهتر از مسئله‌ای است که تو کتاب اومده، چون اونجا 2 خط اومده، 3 خط اومده، ولی اونجا 20-30 صفحه اومده. حالا اگر کتاب شده باشه، اگر پایان نامه شده باشه که چه بهتر. خب اینا به هر حال هم استفاده کنیم هم استفاده بدیم. بگذرم. و اما در این تتمه وقت، ایشون به اطلاق الحصر تمسک کرد، فرمود که ببین، امام فرمودن یؤخذ ذلک من اموالهم، اگر مال نداشت از امام المسلمین. خب خوب بود اضافه کنن که البته اگر ورثه مسلمانی داره، عصبه مسلمان داره، از عصبه مسلمان. چرا نفرمودن حصر؟ البته ببینید، ما یه بحثی داریم راجع به انما که آیا برای حصر یا نه. من در سلسبیل اونجا متمایل شدم به اینکه انما دال بر حصره. جهتش هم اینه که فخر رازی میخواد انکار حصر انما رو بکنه، و اون انکار حصرم که میکنه هدف کلامی داره، میخواد از آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا بگه این انما دال بر حصر نیست. پس ولی شما میتونه حجاج ابن یوسف ثقفی هم باشه، یزید هم باشه، کی هم باشه. ما اونجا عصبانی، من اون اوج جوانی ما، به فخر رازی حمله کردم که چه حرفیه میزنی تو، انما دال بر حصره، میخوای قبول نکنید قبول نکن، یه فکر دیگه بکن، ولی انکار نکن یه بحث روشن رو. حالا اونجا جا داشت که ما با فخر رازی اینجوری صحبت کنیم، ولی برای بنده که با ادبیات عرب و مفردات عرب ناآشنا نیستم، عرض میکنم ثابت نیست حس با انما. خیلی جاها انما برای حس آمده، ولی بهتون بگم خیلی جاها نیامده. من در خارج فقه مکاسب محرمه در بحث ربا یادم این بحثو کردم، و چقدر موارد آوردم که اینجاها انما آمده برای حسرم نیست. اینجا اگر آقای خویی نظرش به انما هست، انما یؤخذ ذلک من اموالهم، شاید مناقشه کنیم که انما برای حسر نیست. ولی اگر از اطلاق مقامی استفاده کنیم، اطلاق مقامی رو در یکی از درس‌ها توضیح دادم براتون، یعنی امام دارن بیان میکنن خب یه تکه رو نگم. خب اینجا اگر امام نظرشون هست که اگر عصبه مسلمان هست اون باید بده، او باید بده، چرا بیان نمیکنن؟ فرضم فرض نادری نیست که بگیم خب چون نادر بوده امام نفرمودن، نه، از اول سه شق میکردن: انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال، به امام یا همون کنار من اموالهم میفرمودن که مگر عصبه مسلمان داشته باشه، چون اگر عصبه مسلمان داشته باشه حتی خودش هم داشته باشه بگیم بازم عصبش بدن چون خطاست دیگه، یا اصلا بگیم اگر خودش نداشت عصبه مسلمانش بدن. پس این دو رقم میشه، این که بگیم عصبه مسلمان آیا میان اینجا یا نه، در وقت حتی داشتن ذمی که ظاهرا فرض مبانی اینه، یا نه حتی در فرض نداشتنش بگیم عصبش بیان. علا ای حال اگر عصبه مسلمان در برخی از فروض باید بپردازن، امام قاعدش بود بیان میکنن، در مقام بیانم بودن بیان نکردند، پس استفاده میکنیم عدمش رو. عدم البیان دلیل العدم، اینطور میشه، مثل که امام دارن واجباتو میشمرن، 20 از واجباتو شمردن، اینا واجبه، دعائن در رؤیت هلال رو نشمردن، شک میکنیم اونم واجبه یا نه، میگیم خب امام نگفتن دیگه. کسی که در مقام شمارش واجباته، حالا خودش امام بعدی امام بعدی امام بعدی تا بالاخره تمام شد هیچ کم نگفت، معمولا اطلاق مقامی بعد از اینکه دیگه کل بیان تعطیل میشه، حتی ما معتقدیم نه شخص اون بیان، امامای بعدی هم نگن 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 تا هیچی دیگه در اختیار نداشته باشیم. و ما الان در تراث اسلامی نداریم که گفته باشه عصبه مسلمان عهده‌دار دیه ذمی میشن. خب اگه نداریم پس اطلاق داره، ولی خب بعید میدونم نظر آقای خویی این باشه. نه اصلا توضیح هم میده، میخواد از انما در بیاره، میگه اطلاق الحس فی صحیحه و هو قوله انما یؤخذ ذلک من اموالهم فان مقتضاه ان جنایته فی ماله و ان کان له عصبه من المسلمین. میخواد از انما در بیاره، و مشکل اینه که انما ما دال بر حس نمیدونیم اولا، ثانیا ممکنه حس اضافی باشه. انما یؤخذ ذلک من اموالهم یعنی پس گرفته نمی شود از عصبه کافرش، چون امام تو این فرضه که عصبش هم کافره، فیما بین اهل ذمه محل بحثه. اینجا باز یه قانون باید فضلا یاد بگیرید که حصر حقیقی به درد ما میخواد، نه حصر اضافی. اگر کسی بگه امام که گفتن انما یؤخذ ذلک من اموالهم، نظرشون اینه که فلا یؤخذ من عصبتهی که اهل ذمه هستن، چون فرض اینه که فیما بین اهل ذمه، بنابراین عصبهی که مسلمان باشن از اهل ذمه محل نظر امام نیست. چطور شما میخواد از این حس استفاده؟ حس اضافیه نه حس حقیقی. لذا باید یک فاضل حوزوی دقت کند که کجا هست حقیقیه کجا اضافیه، کجا شک کنیم. شما این که اگه شک هم بکنیم حکم هست اضافی رو داره. خب اینها مباحثی بود که در این مسئله مطرح بود. خیلی این مسئله خوبی بود. ما روششناسی فهم تعمیم رو یاد گرفتیم، روششناسی فهم اولویت رو، بحث حصر انما رو، حس اضافی رو، حس حقیقی رو، اطلاق مقامی رو به جای اطلاق لفظی که ظاهرا آقای خویی میخواد اطلاقم اطلاق لفظی بگیره، اصلا ایشون نظرش به اطلاق مقامی نیست. اینا مسائلی بود که در درس امروز مورد نظر قرار گرفت. خب قضیه هم طولانی شد ولی اجازه بدید من بگم برای جلسه آینده کدام مسئله رو مطالعه کنید. بله 446 بودیم. ببینید یه ورق میزنیم از همین مبانی، مسئله 420. مسئله 420 ببخش بله صفحه 448 کلید واژه‌ش هم هست کجب و دیه علل عاقله فی القتل الخطئی. کجب و دیه علل عاقله فی القتل الخطئی بحثایی داره، هم تو این بحث از آیات الاحکام میخوام یک کمی بحث کنیم و برخی از بحثای اصولی. مطالعه کنید برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.